خدمت شما، اگر ما در حوزه خدمت سربازی و حالا نظام خدمت سربازی در تاریخچه این موضوع نگاه بکنیم، خب بحث سربازی و بحث امنیت و دفاع از مرزهای موضوعی است که در تاریخ ما نهفته است. یعنی یه بحثی هست که ضروری هست و عاقلانه هست و این موضوع از گذشته های بسیار دور اتفاق افتاده و تا امروزی که ما هستیم این موضوع جریان داشته، البته خب شیوه هاش متفاوت بوده. این موضوع در کشور ما هم اتفاق نیفتاده. در تمامی کشورهایی که بحث امنیتشون، امنیت بر محور نیرو انسانی و مردم نهاد بوده، اتفاق افتاده و حتی الان در بسیاری از کشورها کماکان بر همین شیوهی که ما در کشور عزیزمون داره اتفاق میفته هنوز پابرجاست. خب برخی کشورها اومدن، حالا شاید اسم قشنگی روش گذاشتن، ارتش‌های حرفه‌ای، و این موضوع رو جلو بردن در کشورشون. اما اصل این موضوع این هست که در دکترین امنیت هر کشوری میزان تهدیدات، میزان نیروی انسانی، میزان نگاه اقتصادی که بر جامعه وجود داره، همه اینا تعیین کننده بحث تعیین کننده در بحث شیوه تعریف شدن خدمت وظیفه عمومی هست. ما کشورهای دیگه اومدن، شاید مثلا یک کشوری در دل اروپا شاید ما مقایسه کنیم، این شاید قیاسش درستی نباشه، میزان تهدیداش با ما متفاوت هست. اون
اصلا پهنه سرزمینی
متفاوته. جایگزین این پیمان‌های منطقه‌ای، حالا ما پیمان‌های مختلف رو در دنیا داریم، پیمان‌های امنیتی رو جایگزین این موضوع کردن، امنیت مشترک داشتن و این موضوع خدمت سربازی رو به شیوه خودشون تعریف کردن. اما عملاً تمامی کشورها در ابتدای این هم تکیه بر توان داخلی، تکیه بر این شیوه جذب سرباز از بین نیروهای جوان کشورشون رو دارن.
چه بسا هزینه های اونها هم زیاد بشه، پیمان های منطقه‌ای،
بله بله،
مشترک المنافع.
خب اونا رو تعمیم میکنند و جایگزین این موضوع میکنند. اما نگاه کشور ما چون نگاه مردم نهاد هست، خب مستظر هستیم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اکثر نهادهایی که در کشور شکل گرفتن، حالا نهادهای انتظامی مثل کمیته، نهادهای نظامی مثل سپاه، حتی ارتش، نگاهشون نگاه مردم نهاد هست. یعنی هسته اولیه‌شون با هسته‌های مردمی شکل گرفته. رو همین حساب هم خب الان شیوهی که ما داریم در موضوع سربازی نگاه میکنیم، شیوه نگاه به داخل هست، نگاه به مردم هست. این نکته مثبتی که داره، هر حالا من و شما و حالا خانواده های ما و خانواده هایی که در این کشور زندگی میکنن، نگاهشون به سرباز نگاهی که این فرزند منه، یعنی یک روزی فرزند من در این پست قرار میگیره و وظیفه اون فرزند حفظ امنیت جامعه هست، حفظ امنیت مرزها هست.
بله.
و نگاه اون فرزندی که در مرز قرار میگیره، در رده‌های انتظامی قرار میگیره، در رده‌های نظامی قرار میگیره، این هست که من دارم علی‌رغم امنیت جامعه رو حفظ میکنم، امنیت خانواده خودم رو حفظ میکنم. این نگاه مثبتی است که ساری و جاری هست در نیروهای مسلح. حالا کشورهای دیگه اومدن جایگزینی انجام دادن و حالا شیوه‌ای رو به کار بستن.
تو حوزه آموزش سوال مطرح میشه، خب سرباز حرفه‌ای رو الان چند سالی مطرح داره میشه که مثلا سربازان ما یه حرفه‌ای رو یاد بگیرند و اینها. منتها قبل از اون، ساده تر از اون میخوام بگم، سرباز عزیز ما آن چیزی که حالا شاید در اذهان باشه، حالا درست غلطش رو شما بفرمایید، راهنمایی بفرمایید، وارد در حقیقت عرصه خدمت سربازی میشه و میخواد مؤثر باشه دیگه. حالا یه قسمتش هم قانونه و باید تن بده، ولی به هر حال میخواد مفیدم باشه. تو ساده ترینش که همون حوزه نظامیه، یعنی همون تفنگ دست گرفتن و بالاخره حفظ ظاهری امنیت، حالا اون چیزی که میشناسیم به صورت نظامی و انتظامی، به نظر میرسه که برخی از اوقات عیار آموزشی یا توانمندی بالا در عزیزان دیده نمیشه. بخوام بگم که این اشکال کجاست اگر تایید میفرمایید. ما مثلا میبینیم که در عملیات ها، در حقیقت مواجهه های مرتبط اینطوری بگیم، میبینیم که سربازان ما به نظر میشه که اون کیفیتشون یک مقدار نسبت به کادر متفاوت تره و اون کادرای عزیز باید درگیر بشن، حالا اگه پلیس هست یا جای دیگه هستشون اینها. خب بیام زمان لازم داره یا ما انرژی لازم رو نگذاشتیم برای آموزش سربازان؟
ببینید رویکرد جدیدی که در نیروهای مسلح اتفاق افتاده رویکردی هست که بحث سربازی رو به سمت هدفمند بودن میخوان ببرن.
بله.
خب هدفمند بودن سربازی برای کادر سازی خب یکی از اولویتایی است که در نیروهای مسلح مد نظر قرار گرفته.
بله.
بحث آموزشی که از تالی فرمودید، خب یه نیروی کادری که به کارگیری میشه در نیروهای مسلح بر اساس تعریف آموزشی که اتفاق افتاده، حداقل آموزشی که این فرد میبینه اگر از دانشکده های افسری اومده باشه، ما چیزی حدود 4 سال آموزش دارن. خب شما کسی که به عنوان نیروی افسر در اختیار نیروهای مسلح قرار میگیره، اگر برای دوره کاردانی رفته باشه تقریبا بیش از 2 سال آموزش میبینه، 4-3 سال آموزش میبینه. برای افسری که در دوره کارشناسی آموزش میبینه، ما این افسر رو حداقل 4 سال آموزش داریم. نیروهایی که در بخشای درجه داری ما به کارگیری میشن حداقل 9 ماه آموزش دارن. ما نیروهای وظیفه ما که در نیروهای مسلح به کارگیری میشن حداکثر 2 ماه آموزش دارن.
عملا میشه 45 روزه میان دوره و یه
ما حالا تعریفی که شده حداقل 8 هفته هست.
بله.
آموزشی که بر اساس قانون خدمت وظیفه عمومی برای اینا تعریف شده 8 هفته یا همون 2 ماه هست. حالا در رده هایی که مثلا حالا ارتش داره یا ما در مرزبانی خودمون به واسطه حساسیت شغلی اینا یک دوره آموزش 1 ماه هم
اضافه،
حالا در ارتش به عنوان دوره خدمت شما عرض شود که دوره تکمیلیشون هست و دوره به قول ما رو به کارگیری میکنن، در مرزبانی هم 1 ماه این دوره استفاده میشه. دوره حالا به عنوان حالا قدیم میگفتن دوره کد در ارتش.
بله.
دوره کد به کارگیری میشدن، دوره تخصصی میرفتن. در مرزبانی هم ما این دوره رو داریم، 1 ماه بیشتر آموزش میبینن، یعنی تا 3 ماه تقریبا آموزش هست برای سربازان.
خب زمین این که میون کلامتون میخوام درود بفرستم به روی همین شهدای عزیز، به ویژه مرزبانان عزیز که هر از گاهی میشنویم.
بله.
و به ویژه سربازان عزیزی که حالا به نوعی گمنام هستن، اسم دارن ولی بالاخره بعد از یه مدت دینامشون شاید خیلی برده نشه و از خداوند براشون علو درجات و برای خانواده‌هاشون صبر آرزو میکنم. میخوام بگم که پس اینی که در مرزبانی های ما حالا اشرار حمله میکنند و مواردی شنیده میشه سربازان وظیفه، پس این نیست که بندگان خدا چون جدید الورودند و اصطلاحاً خیلی نمیتونن مواجهه بکنن، حالا خدای نکرده یک مقدار شاید کاربلدیشون نسبت به افراد خبره مثلا فراجا و اینها پایین تر باشه، به خاطر این نیست، قطعا به خاطر نوع حمله ای که اشرار دارن.
ببینید
پس
ما اگر بخوایم نگاه کنیم، ما تقریبا 5400 خورده کیلومتر مرز زمینی داریم، تقریبا 2440 کیلومتر مرز آبی داریم.
بله.
خب برای حفظ اینا قطعا نیروهای کادر ما
کفایت
نمی کنه. ما پاسگاه مرزی که داریم، افرادی که آموزش میبینن در مرزبانی یا حالا ارتش یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کارگیری میشن، حتما به صورت انفرادی به کارگیری نمیشن، قطعا تیم هایی که وجود داره، نیروی کادر و نیروی افسر ما که در نیروهای مسلح به کارگیری میشن بالا دست این عزیزان هستن و فرماندهی میکنن این عزیزان رو به عنوان نیرو و شغلی که تعریف شده برای سربازان وظیفه و نیروهای وظیفه در زیر مجموعه این عزیزان به کارگیری میشن. حالا شیوه آموزش میگم 3 ماه حداقل آموزشی است که ما در مرزبانی، اما خب شیوه مقابله با اشرار منافقین و قاچاقچیانی که هستن خب عملا
پیچیده
هست. متاسفانه استکبار جهانی سلاحایی که در اختیار اینا قرار میده، شاید در برخی جاها واقعا سلاحای فوق العاده پیشرفته ای هست و این حجم مرز قطعا سخته.
پس این نیست که اون سرباز عزیز ما چون سربازه حالا مثلا اوایل راه نتونسته و مثلا جان خودش رو فدای میان کرده، این که اصلا اون حجمه سنگینه کادرم بود چه واسه شهید میشه.
بله ما نیروهای
این کادر این نکته ای که چه واسه توی اطلاع رسانی خوبه بهش بپردیم که سرباز رشید وطن، یعنی دوره رم دیده، دوره مرزبانی رم دیده و حقیقتا جانش فدا شده. این نیست که مثلا فرض کنم یه سربازی جو وایس داره پاس میده یه تیر اومد خورد بهش.
ما قطعا در کنار شهدای سربازی که داریم که واقعا از خودگذشتگی انجام میدن، خب ملاحظه میکنید آمار شهدایی که ذکر میشه معمولا در کنار اینا یکی از عزیزان کادر ما، عزیزان افسر ما، حتی افسران ارشد ما هم ما داریم به شهادت رسیدن.
چون نسبت جمعیتیشون
نسبتشون متفاوته.
نه اینکه پاسگاهی نمیره.
بله پاسگاهی که تعریف میشه در مرز ما هم نیروی کادر تعریف شده، هم افسر تعریف شده، هم درجه دار تعریف شده، هم نیروی وظیفه.
خیلی متشکرم. راجع به حقوق ها هم یه سوالی حالا مطرح میشه از گاهی که دو سه سالی حالا حقوقای سربازان عزیز یه مقدار افزایش پیدا کرده، بالاخره به میلیون تومان و دیگه کم کم به چند میلیون تومان، 3 و 5 حالا متعلق بشن 7 میلیونه. شما بفرمایید اون چیزی که قانونی و اسمی هست، البته میگه که فرق میکنه باز
متفاوت هست. بله متفاوت هست. ببینید ما یک زمانی خب با مشارکت دوستان ما در مجلس و دولت این افزایش حقوق چندین بر چند ده برابری اتفاق افتاد. ما مثلا واقعا در شأن یک سرباز نبود، طبق قانون ما داریم حداقل 60% حداقل حقوق و حداکثر 90% حداقل حقوق کادر رسمی رو باید ما به سرباز پرداخت بکنیم. خب این بودجهش بودجه‌ای که باید توسط مجلس تصویب بشه و توسط دولت واگذار بشه به نیروهای مسلح. ما یه برهه‌ای داشتیم حقوق حداکثری 300 هزار تومان، ولی یک مرتبه این اتفاق افتاد، حقوق ارتقا پیدا کرد به 1 تا 2 میلیون. مرحله دوم الحمدلله سال گذشته اتفاق افتاد، این افزایش حقوق در سال 1401 با هماهنگی دولت و مجلس این اتفاق افتاد، حداقل حقوق به شاید به 3 میلیون رسید. امسال هم ارتقای این حقوق با توجه به ارتقای حقوقی که در نیروهای مسلح اتفاق افتاد، این ارتقای حقوق اتفاق افتاد. ما میگم این توسط ستاد کل جدولی برای این تعریف شده با توجه به محل خدمت.
بله بفهمید چند تا از مؤلفه ها رو بفهمید.
محل خدمت هست، بومی و غیر بومی هست، تأهل و تجرد هست،
فرزندم هست،
فرزند هست، عائله ای که داره فرد، این مدرک تحصیلی و درجه‌ای که این فرد گرفته.
حد اکثرش چقدر الان؟
ببین مشخص نمی‌کنه، ولی حداقل حقوقش از 3 میلیون به بالا هست. ممکنه فردی متأهل باشه، مدرک تحصیلی بالایی داشته باشه، فرزند داشته باشه، حتی به 8 میلیون هم برسه.
درست.
به 9 میلیون هم برسه. این متناسب با شرایط و محل خدمتی که فرد هست. خب ستاد کل اینو تنظیم کرده، افرادی که خارج از محل سکونتشون هستن، منطقه عملیاتی هستن، این درصده به 90 نزدیک میشه.
بله.
و حتی متأهلین این 90% رو میگیرن، اما نه فردی که در محل سکونتش داره خدمت میکنه و بله. بومی هست و مجرد هست، حداقل حقوق رو دریافت میکنه.
بله میفهمم.
ولی کماکان این موضوع کافی نیست. ما خواهشی که داریم در سال جدید بله، بله، با توجه به شرایط فعلی اقتصادی این حداقل رو به حد اکثر افزایش.
یه سوالی که اینجا مطرح میشه، برای چند ساعت کار یعنی سرباز عزیز ما اون در اختیار خدمت وظیفه بودنش چند ساعت در هفته یا ماه تعریف میشه؟ اون فرمولش چیه؟
ببینید بر اساس محل خدمت، یگان خدمت، این متفاوته. بله شرایط فرق میکنه. ممکن است کسی ماموریتی اعزام بشه، قطعاً متفاوته. ممکنه کسی در شهر محل سکونتش
اداره بخواد بره
شهر محل سکونت، مثلا متأهل ما داریم که صبح تا ظهر خدمت میکنه و میره محل سکونتش،
این تو حقوق تأثیر نداره. یعنی اونی که 2 میاد یا 4 میاد عادی،
اگر مشمولی سربازی هست که به صورت بومی به کار گیره شده و متأهل هم نیست، خب حداقل حقوقه رو داره میگیره، یعنی 60% رو میگیره.
نه نه این ساعت کار عرض من. بعضی جا خب دوان اصلا دیدیم، بعضی جا نهار هم نمیدونم، آقا برین خونه نماز بخونید برید.
متناسب با سازمان و رده متفاوت هست.
درسته
قطعا.
و در خصوص متأهل ها هم که فرمودید، البته اگه نکته ای هست چون سوال کردن که تسهیلاتی قائل میشن
متأهلین. ببینید ما متأهلین از بد و ورودشون در شیوه آموزششون آموزش در جایی به کارگیری میشن که در محل سکونتشون یگان داشته باشه.
بله.
خدمت شما یگان خدمتیشون در محل سکونت خودشون یا همسرشون لحاظ میشه.
معمولا برای شهری بزرگ هست دیگه.
بله بله,
بله. میفهمم.
خدمت شما اگرم نباشه انتقال پیدا میکنن. یعنی مثلا مشمولی تقسیم شده برای مثلا پدافند ارتش یا نیرو هوایی ارتش. وقتی که به کارگیری میشه بنابر به کارگیری در به نزدیکترین ملسو اگر نداشته منتقل میشه، یعنی حتی منتقل از نیرو به نیرو از سازمان به سازمان هم ممکن اتفاق بیفته.
پس اصالت حمایت از سرباز.
بله. مثلا در ارتش هست، ممکنه ارتش در اون محل سکونت فرد رده‌ای نداشته باشه، این امکان انتقالش به سپاه هست.
بله.
امکان انتقالش به انتظامی هست.
این سازو کار گفته میشه. بله. افراد
یعنی بله بله هستش.
ابلاغ میاد این
خب ابلاغش موجوده. ما مدت کسر خدمت داریم، برای تأهل 2 ماه کسر خدمت داریم، برای هر فرزند کسر خدمت داریم
و جایی داریم
فرزند که اول 3 ماه، فرزند دوم 4 ماه، فرزند سوم 5 ماه و فرزند 4 معافیت شامل حال فرد عجب. میشه.
این در حین خدمت قبل از خدمت یا ربطی نداره، مستقله کلا. 4 فرزنداش معافه.
بله 4 فرزند معافه. اگر بالای 40 سال هست و 3 فرزند هم داره معافه.
و این ربطی به این که آقا 1 سال غایب بودیم اینم
نداره.
چون یه زمانی یادم قوانین قبلی بود که اگه مثلا غیبتی داشتیم یه سری از چیزا از بین میرفت، کسر خدمت شاید تاثیر
مانع.
بسیار عالی.
این تحصیلاتی هست که برای متأهلینه، هم محل خدمت، هم حقوق، هم کسر خدمت، هم حتی معافیت.
عملا نزدیک میشه به شرایط یک کارمند یا کارگری که حالا مثلا 5 تومن 8 تومن 9 تومن 7 تومن واسه به شرایطش حقوق میره، شب میاد خونه.
بله.
بالا سر زن و بچه‌ش.
ما برای سربازان عزیز بحث بیمه رو داریم.
بله.
بیمه خودشون و افراد تحت تکفلشون، یعنی بیمه اونا با بیمه شاغل نیروهای مسلح، بیمه درمانی تفاوت، دفترچه بیمه دارن.
تکمیلی هم شاملشون میشه یا نه؟ یعنی تکمیلی رو با هزینه خودشون میتونه
اضافه داره.
دیده شده
دوستان وزارت دفاع
سوال کردن، اینم پیشنهاد میتونه باشه. چون من سربازم میخوام خب هزینه مثل من کارمندم بشم، بعضی جا تکمیلی رو از خودم میگیرن، بعضی جا اینطوریه دیگه.
من اینو اطلاعی ندارم.
اگه سربازها هم این پوشش ایجاد بشه،
سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح ساخت باید سوال کرد که، ولی درمانی قطعیشون وجود داره. حالا تکمیلیشون رو من اطلاعی حداقل ندارم.
بله. اما راجع به انواع معافیت ها ما چند تا از این انواع رو بشماریم که شنونده آشنا بشه، که حالا پزشکی و کفالت و اینا رو میدونه. ولی
ما در خصوص وقتی که به وضعیت هر فرد رسیدگی میکنیم در سازمان، یا فرد ارجاع میشه برای اعزام به خدمت یا معافیت. معافیت های ما معافیت پزشکی هست، که معافیت پزشکی معاف موقت داره یا معافیت دائم داره.
بله.
معافیت کفالت هست که باز این هم معافیت موقت داره یا معافیت دائم داره. ما معافیتی داریم در حوزه معافیت موارد خاص. موارد خاص مثل افراد تحت پوشش بهزیستی، تحت پوشش کمیته امداد، ایثارگران. بله، افرادی که تحت پوشش باشن و شرایط خاصی که حالا تو اون دستورالعمل و آیین‌نامه مربوطه ذکر شده رو دارن. معافیت کفالت داریم، معافیت کفالت پدر رو داریم که داره کبر سن باشه.
بله.
معافیت کفالت پدر نیازمند مراقبت داریم. معافیت کفالت مادر فاقد همسر رو داریم، که البته اینا شرط اصلیش عدم غیبت هست. تنها فرزند ذکور هست که میتونه از معافیت استفاده بکنه، و شرایطی که حالا در کمیسیون ها رسیدگی میشه.
اینه فرمودید فقط برای تنها فرزند ذکوره یا نه؟
بله بله. معافیت پزشکی هم که من
بله.
به قول من محدودیتی نداره. فردی که بر اساس آیین‌نامه اجرایی تو اون فصل‌های مربوطه و بندهای مربوطه به بیماری که ذکر شده اگر توانایی انجام خدمت رو نداشته باشه، معاف دائم میشه. اگر این بیماری و شرایط بیماری فرد موقت باشه، بحث ما معافیت موقت رو داریم. اگر سطح بیماری خیلی پایین باشه، ما معاف از رزم رو داریم که اعزام میشن به خدمت ولی با شرایط به کارگیری متناسب با وضعیت جسمانی فرد،
و احتمالاً پستای شبانه کمتر میشه اون ادوار.
بله میگم متناسب هست با بیماری. ممکنه شخصی بیماری خیلی محدودی داشته باشه، متناسب با اون دستور عمل تعریف شده آها. که به چه شیوه این فرد به کارگیری بشه
و همه اینا رو تو پایگاه تلرسانی بله. وظیفه نقطه پلیس نقطه IR ما میتونیم بهش دسترسی بله. پیدا بکنیم.
قسمت آموزشیش که مراجعه بکنن هم قوانین و مقررات رو داریم، هم دستور العمل ها رو داریم، هم به شیوه موشنگرافی برخی از اینا به تصویر کشیده شده.
خیلی هم خوب. سازمان نظام وظیفه خودش مشاوره یادم یه شماره تلفنی بود که مشاوره
تلفنی 096480 هست. مرکز مشاوره ما هست که از صبح ساعت 8 صبح تا ساعت 1:30 مشاوره میده. بعد از ظهرها هم تا ساعت 5، از ساعت 2:30 تا ساعت 5 دوستان ما هستن در سراسر کشور پاسخگویی رو انجام
میدن. 096480. ولی عزیزان متعهد مرکز در تهران هستن دیگه. این نیست که
ما
بومی اونجا باشیم.
تا ظهرمون در سراسر کشور هستن، یعنی کارشناسشون بومی خود همون استان
بله،
هست.
بله.
حتی من مثلا یه موقع شنود میکنیم از شیوه پاسخگویی افراد با زبان
محلی
خودشون خیلی صحبت میکنم، شاید ما متوجه نشیم چی میگن. ولی بعد از ظهرها کارشناس ما در سازمان وظیفه عمومی پاسخگو هستن.
بسیار عالی. برخی از موارد هم مثل مادر حالا فاقد همسر، خب چون میتونه یه زمانی
فوت باشه یا طلاق باشه
یا طلاق باشه دوباره ازدواج، یعنی اینا مشخص هست چون بله. یه وقتایی یک نکاتی بود که مثلا ثبت بودن ازدواج مجدده یا نبودن و بالاخره قانون ملاک بود دیگه.
بله قانون
استعلامای صورت میگرفت.
استعلام از ثبت احوال، استعلام از قوه قضاییه، بس دادنامه ها و شورا عملا برای اینا، سازمان وظیفه عمومی برای اینا تصمیم نمیگیره. ما اگر کسی به پزشکی ما مراجعه بکنه شورای پزشکی ما تصمیم میگیره. شورای پزشکی پزشکانی هستن که وزارت بهداشت معرفی میکنه، پزشکان عمومی و متخصص که در اون شورا نشستن و تصمیم گیری میکنن و سازمان همیش دخل و تصرفی
نداره.
در این موارد نداره، صرفا در مواردی که حس بکنه یا خود فرد اعتراض بکنه یا خود سازمان حس کنه حقی از کسی تضییع شده، این ارجاع میده به شورای عالی. در کفالت هم همینطور، کمیسیونی که تشکیل میشه نماینده شورای شهر، نماینده دادگستری و دادستانی، نماینده سپاه و نماینده سازمان هم یک عضو اینا هستن که رأی میدن برای این موضوع. این نیست که سازمان وظیفه‌ای بگوید کسی معاف بشود یا نشود. سازمان وظیفه‌ای صرفاً جهت اجرای قانون نظارت رو انجام میده.
بسیار خوب. دو تا نکته دیگه میمونه. یکی این که من که میخوام بیام خدمت سربازی رو انجام بدم، خب فرمودید از سایت و پایگاه تلرسانی است. آیا در طول این فرایند من هدایت میشم، به من آموزش داده میشه که آقا این مشکل اگه بود برو اونجا، یعنی حالا یا در قالب سمینار نشست، نمیدونم تابلو نوشته، عکس نوشته، یعنی این فرایند دیده شده که من داده ها رو داشته باشم؟ شده مثلا طرف رفته چند با خدمت کرده، من که میشد معاف بشم که چون مثلا خواهر کوچه که مثلا لازم برای نگهداری با شرایط خاص داشتن و موارد از این دست شده، بعضیا رفتن دفترچه گرفتن بعد معاف شدن. یا اینکه نکته دیگر این که اگر اعتراض و شکایتی بود، حدودا یک دقیقه وقت داریم، که بالاخره یه اعتراضی هستش، کجا یا درگاه متمرکز چابک پاسخگو و تصمیم گیر رو دارای اختیار داریم یا نداریم؟
ببینید در خصوص اطلاع رسانی و آموزش همگانی، ما بس آموزش همگانی وقتی شما مراجعه میکنید برای اقدام که دفترچه راهنمایی رو در خدمت قرار میدید که کل این موارد هست داخلش.
بله.
در حین رسیدگی هم ما تو مدارس، تو دانشگاه، مثلا برای پایه 12 هم، برای دانشگاه ها جلسات آموزشی حضوری میذاریم که مراجعه میکنن کارشناس همانه توجیهشون میکنن.
بله.
افراد خب خود فرد هم باید بخواد. ما اینفوگرافی هایی تولید کردیم، موشنگرافی در فضای مجازی منتشر کردیم.
و برای اعتراض چطور؟
برای اعتراض هم خود سازمان وظیفه عمومی هم بازرسی داره که افراد تو قانون تعریف شده، مثلا اعتراض به رأی شورای پزشکی تعریف شده است، یعنی شما مراجعه بکنید رأی براتون صادر بشه، همونجا میتونید مراجعه کنید دفاتر پلیس به اضافه در اعتراض به اون رأی رو ثبت بکنید.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر سعیدی عزیز، معاون محترم اجتماعی سازمان وظیفه عمومی فراجا. حالا می‌خواستم راجع به بازنگری در ساختارها یه مقدار صحبت کنیم چون مقدمات خیلی مفصل و خوب بود، حالا کامل نرسیدیم، ولی امیدوارم که سازمان‌های خدمت رسان مخصوصا در حوزه‌های فراجا که دارن زحمت میکشن روز به روز خدا بر توفیقاتشون اضافه بکنه و مردم هم بهره‌مند بشن. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما گرامیان، هم‌میهنان عزیز و گرامی از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. با بخش دوم برنامه‌های امروز با ما همراه بمانید تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم در بخش دوم برنامه های امروز. با این قسمت ها و بخش ها با شما خواهیم بود تا دقایقی دیگر. برنامه گفتگوی اقتصادی به صورت زنده از استودیوی شماره 2 رادیو گفتگو تقدیم به شما خواهد شد و در ادامه در ساعت 15:40 میان برنامه عقیق با محوریت عفاف و حجاب تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. اما در ساعت 15:50 در ساحت خورشید میان برنامه است که تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی میشه. در ساعت 16 مطابق معمول امواج شبهه به صورت زنده تقدیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهد شد. اسرائیل از درون برنامه است که در ساعت 17 تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد و در ساعت 10:23 به استقبال اذان مغرب امروز به وقت شرعی به افق تهران خواهیم رفت. موعد اذان مغرب امروز ساعت 10:25 خواهد بود. بعد از اذان و نیایش در ساعت 10:31 شنونده برنامه گفتگوی سیاسی باشید که به صورت زنده تقدیم به شما شنوندگان گرامی خواهد شد. آمریکا بدون رتوش در ساعت 18:45 تقدیم به شما شنوندگان رادیو گفتگو خواهد شد و برنامه بدون خط خوردگی رو میتونید شما شنوندگان گرامی در ساعت 19 از رادیو گفتگو بشنوید. گفتگوی فرهنگی رو ساعت 20 تقدیم به شما خواهیم کرد و پایان بخش برنامه ها در نوبت دوم ساعت 21 گفتگوی علمی رو تقدیم به شما میکنیم. وقت شما بخیر دوستان عزیز شنونده. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. سامانه پیام کوتاه 30,010-35 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم‌میهنان گرامی است. همطور که خدمتون